أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنهى إليكم على لسانه محابه من الأعمال ومكارهه ونواهيه وأوامره وألغى إليكم المعذرة واتخذ عليكم الحجة وقدم إليكم بالوعيد وأنذركم بين يدي عذاب شديد فاستدركوا بقية أيامكم واصبروا لها أنفسكم فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة والتشاغل عن الموعظة ولا ترخصوا لأنفسكم. توفيقي است إن شاء الله که مجدداً کلمات نورانی امیر المؤمنین در خطبه شماره 86 رو انشاءالله تعقیب کنیم. در قسمت پایانی از مطالب و مباحث گذشته اشاره کردیم که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در این خطبه بسیار نورانی در این قسمت آخر گفتار ما اشاره فرمودند که خداوند حجتش رو بر شما تمام کرده است. چطور؟ انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء. اولا به شما کتاب داده است، اون هم کتابی برای شما فرستاده است که تبیان است برای همه چیز، بیانگر و تبیین کننده و جداساز است برای امور مشتبه، برای مشکلات شما. نور را از ظلمت جدا می کند، هدایت را از ضلالت تبیین می کند، سعادت را از شقاوت جدا می سازد، که در اون نوبت تبیان بودن قرآن برای همه چیز رو توضیح دادیم. در کنار قرآن و هم رفیکم نبیه، الگوی عملی قرآن رو که خود وجود مقدس پیامبر است هم در میان شما قرار داده است، هم کتاب به عنوان قانون، هم پیامبر به عنوان مفسر، مبین، مجری و الگوی عملی که برای شما وجود دارد. هر دو رو خداوند در میان شما قرار داده است. هم حجت عینی دارید، هم حجت علمی دارید. هر دو رو حضرت باری تعالی برای شما مسلمانان و انسانها تمام کرده است. خب با توجه به این دو دیگه کمبودی نبوده است. فرمود دین خودش رو کامل کرده برای شما و انها الیکم علی لسانه محابه من الاعمال و مکارهه، و اون چرا که خدا دوست می داشته است و محبوب خدا بوده است، کراهای تقرب شما به خداوند سبحان است، بر زبان پیامبرش مطرح شده است و اون اموری که مکاره و ناپسند و ناشایست بوده است، اینا رو هم پیغمبر برای شما مطرح کرده است. خب استحضار دارید از خطبه های نورانی عمر نبی مکرم، مجموعه سخنان و خطبه هایی بود که در حجت الوداع پیامبر مطرح کردند. در یکی از این خطبه های بسیار مهم حجت الوداع در صحرای منا و در مسجد خیف، پیامبر این جمله رو فرمودن که ما من شیئن یقربکم الالله الا وقد امرتکم به و ما من شیئن یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عنه. هر چیزی که شما را به رضوان و خوشنودی خداوند نزدیک میکند من به شما نشان دادم و گفتم و تعلیم دادم، با اون چه شما را دور میکند از قهر خداوند و دوزخ الهی اونها را هم تعلیمتون دادم و شما را از اون نهی کردم و باز داشتم. پیامبر بنابر امر خداوند کوتاهی نکرده است، محبوب های خدا و مکروه های خداوند رو برای مردمان بازگو کرده است و مطرح کرده است. به دنبال اون فرمود و نواهیه و اوامره، اون موارد قطعی و جزمی که به عنوان امر و نهی خداوند محسوب میشد، اونها رو هم پیامبر مطرح فرموده است و بازگو کرده است، به شما گفته شده است. تا این قسمت ها گفته بودیم و دیگه از اینجا قسمت اصلی مطلب و القا الیکم المعذره. القا الیکم المعذره خودش یه تعبیر بیانی لطیفی است، یعنی اگر بخوایم ترجمه دقیق به پارسی بکنیم، یعنی حجت رو خداوند بر شما تمام کرده است، دیگه درب عذر رو به شما بسته است. القا الیکم المعذره، حجتی برای شما، معذرتی برای شما، عذرخواهی برای شما باقی نگذاشته است. همه چیز رو بر شما بیان کرده است، کتاب آمده است، دستور العمل زندگی، راهنما مفصل مبین اون برای شما نشان داده است. دیگه شما نمیتوانید عذر و بهانه‌ای بیارید که این رو معذرت خودتون در نزد خداوند قرار بدهید. و اتخذ علیکم الحجه، و حجت رو خدا بر شما اتخاذ کرده است و گرفته است. به خاطر اینکه حجت بر شما تمامه، لذا حضرت باری تعالی میتواند به شما وعده دوزخ هم بدهد، عقوبت و عذاب هم باشد. یه بحثی رو در علم اصول داریم، در قاعده براءت مطرح میشه این بحث، اون این است که تا زمانی که بیان و حجتی بر کس تمام نشده باشد، دستوری، امری، فرمانی بیان نشده بشه مخاطب، هیچگاه مولا و آمر، مقنن، قانونگذار حق عقوبت بر این قانون نگفته رو ندارد. اگر یه قانونی است که این تبیین نشده برای جامعه، اصلا توضیح داده نشده است، جرائم رانندگی و راهنمایی رو زیاد کردن، اگر اینها برای مردم توضیح داده نشده، این جرائم و وضعیت اونها، به هیچ وجه قانونگذار حق گرفتن جریمه سنگین ندارد و نمیتواند چنین کار رو بکند. این رو میگن قبح عقاب بلا بیان. اگر بیان نشده باشد و عقاب کنند، این قبیح است. هیچ عاقل خردمندی این رو نمیپذیرد و این حکیمانه نیست. اگر خداوند سبحان وعد و وعید میدهد، اگر حضرت باری تعالی بحث جهنم رو مطرح میکند، دوزخ و قهر رو مطرح میکند، این بعد از اتمام حجته، یعنی بعد از این که بیان آمده، بعد از این که روشن شده است. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا زمانی که دلیلمون نیاد، حجتمون نیاد، رسولمون نیاد، هیچ عقوبتی در کارمون نیست. لذا بعد از این که فرمود و اتخذ علیکم الحجه، می فرمود و قدم علیکم بالوعید و انذرکم بین یدی عذاب شدید، بعد از این که خداوند حجت رو بر شما تمام کرده است، بعد قدم علیکم بالوعید، به شما مطرح کرده است، برای شما مقدم داشته است، برای شما اون وعید و اون به اصطلاح وعده دادن به عقوبت خودش رو، اون وعده های به عقوبت را، یعنی مجازات خودش رو هم برای شما مطرح کرده است. نتیجه ناپسند پایان اعمال زشت رو هم برای شما آدمیان بازگو کرده است. قدم علیکم بالوعید و انذرکم بین یدی عذاب شدید، و هنوز نرسیدید و پیش رو و بین یدی شما، در پیش روی شما که ممکن است برسید به عذاب الهی، قبلا خداوند این رو شما گفته است، هشدارتون داده است، بیدارتون کرده است و روشنگری لازم رو برای شما بازگو نموده است. خب این چند جمله‌ای که من درس کردم به نوعی تتمه اون بحث قبلی و همین قضیه بود که خداوند سبحان حجت رو بر ما آدمیان به تعبیر امیرالمؤمنین تمام کرده است، راه ها رو نشان داده است، دلیل کافی برای هدایت و سعادت ما نشان داده، مطرح شده، گفته شده است، و عقوبت ترک اون رو هم به تعبیر امام بازگو میکند و مطرح میکند. از اینجا و این قسمت که اصل سخن امشب ماست، امیرالمؤمنین یه جمله بسیار تکان دهنده ای رو مطرح میکنند و به دنبال اون دو تا راه کار بازگو میشه، دو تا راه عملی پیشنهاد میشه برای سعادت و برای موفقیت. اولا میفرمان جمله اول تکان دهنده اینه که فاستدرکوا بقیت اعما ایامکم، مثل این که امام علی میفرماید که آی آدمیان، من علی میدانم که شما خیلی از فرصت هاتون رو تا به حال از دست دادید و خیلی موقعیت ها را به جا استفاده نکرده اید، من میدانم واقعیت این است، لذا به شما توصیه میکنم که فاستدرکوا بقیت ایامکم، آنی که رفته است دیگه قابل بازگرداندن نیست. ان البکا و الحزن لا یردان ما قد عباده الدهر، نه غم نه حزن نه عشق نه تأسف، هر آنچه را روزگار برده است و از ما فاصله گرفته است به ما بر نمیگرداند. هیچ چیز قابل رجعت و ارتجاع در وجود و در خلقت خداوند نیست، هیچ چیز قابل بازگشت نیست. فرمود فاستدرکوا، خود کلمه رو دقت کنید، فاستدرکوا استدراک از ماده درک میاد، الفائت من الشی، وقتی یه چیزی فوت میشه، یه چیزی از دست میرود، جا میماند، باقی میماند، اینو درک میگن، اینو درک میگن. استدراک یعنی اون درک ها رو جمع کردن، اون چیزها باقی مانده رو، فوت شده رو، از دست رفته رو جبران کردن، این رو میگن استدراک. دیدید بعضی از بزرگان کتابی می نویسن، این مطالبی رو، کتاب حدیثی، خبری، چیزی، مثل این که مثلا احادیث خوب دیگه هم در این قسمت بوده، در این بابها وجود داشته، اما از دیدگاه و منظر این محدث دور مانده است، اینها رو نتوانسته بنویسه این محدث. بزرگ مرد دیگری میاد با اون روایات باقی مانده و از دست رفته این باب رو جمع میکنه در کتاب بعدی و در نوشتار دیگه به شما تقدیم میکنه. یکی میاد وسائل الشیعه رو مینویسد، مرحوم شیخ الراملی، مرحوم محدث نوری میاد چی مینویسه؟ مستدرک الوسائل را مینویسد. یعنی یه چیزهایی بوده که تو وسائل باید میومده تو این ابواب، اما نیومده، مرحوم شیخ الراملی یا نخواستن بگن یا توجه نداشتن یا خب یه انسان بالاخره چقدر میتوانه گردآوری کنه روایات رو، نفرمودن. لذا مرحوم حاجی نوری آمدن دقیقا با همون فهرست بندی و موضوع بندی وسائل مستدرکات اینها رو نوشتن، یعنی چیزهایی که نوشته نشده تو وسائل شما به عنوان تتم و تکمیلش تو مستدرک میبینید، این میشه مستدرک. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه اومده سفینه البهار نوشته است، بهار مجلسی رو دیده است، یک کشتی با آب انداخته است، سفینه البهار اومده است، عرض به خدمتون یه باب بندی و فهرست بندی و یه چیزهایی رو به ترتیب بهار، یه روایاتی رو مطرح کردن نوشتن. یه بزرگی از همین شهر و دیار پیدا شده است، وقتی که دیدیشان این کارو کردن، اون بزرگ مرد اومده مستدرک و سفینه البهار رو نوشته است، مرحوم علامه نمازی شاهرودی، ایشان اومدن مستدرک سفینه البهار رو نوشتن، یعنی چیزهایی که تو سفینه مرحوم عاشق غفلت کرده ایشان نوشتن. پس دقت فهمیدیم استدراک یعنی چی؟ یعنی چیزی که از دست رفته و فوت شده این رو جبران میکنیم، این میشه استدراک. فرمود فاستدرکوا بقیت ایامکم، من علی میدانم که شما فرصت رو از دست دادید خیلی و این فرصت های از دست رفته دیگه بر نمی گردد، پس راه استدراکش چیه؟ اینه که از الان چشمتون رو باز کنید، فرصت هایی که رفته است که رفته است، اون که دیگه سعد یاده ای رفت و فردا اونچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را، الان چشمتون رو باز کنید به این فرصت هایی که پیش رو دارید، اینا رو استدراک کنید، اینا رو درک کنید، نگذارید اینها فوت بشه. پس استدراک طلب الفائت، اون فوت شده و از کف رفته رو میخواید جبران کنید. از جهت زمان ما گذشته رو نمیتونیم جبران کنیم، گذشته زمان از کف ما رفته است. راه جبران ایام گذشته چیست؟ اقتنام فرصت هایی که از الان داریم. اگر ما از الان وقت رو خوب استفاده کنیم، گذشته رو هم به تعبیر امیرالمومنین خوب جبران کردیم، اونم استدراک میشه، خیلی زیباست. فاستدرکوا بقیت ایامکم. خب اگر ما بخوایم بقیه ایاممون رو و این فرصت هایی که در پیش داریم درست استفاده کنیم و استدراک کنیم، یه پیش شرط مهم داره که اون پیش شرط اگر در وجود ما بیاید این کارو خواهیم کرد، و اگر نباشه عزیزان نمیتونیم از وقت هامون درست استفاده کنیم، نمیتونیم استدراک بقیه ایام طلایی عمرمون رو داشته باشیم. و اون چیست؟ و اون پیش شرط چیزی نیست جز شکیبایی و بردباری و صبوری در زندگی. لذا سریعا امام به دنبال این فرمود واصبروا لها انفسکم. اگر میخواید ایامتون رو به کف بگیرید و استدراک کنید فرصت هاتون را، باید نفستون رو به صبوری پیش دهید و عادت دهید. واصبروا لها، برای این استدراک نفستون رو واصبروا لها انفسکم، مفعول واصبروس. یعنی ببینید گاهی به همین ترکیب خدا به پیغمبر میگه واصبر نفسک، یعنی صبر بده نفست را. اینجا دقیقا معنی لغوی داره. معنی لغوی صبر چیست؟ حبس. حبس. اومدن به پیغمبر گفتن آقا فلان کسی، فلان آقا یک کسی رو گرفته تو خانه حبس کرده، بعدم فلان کس اومد کشتش، این محبوس رو کشت، چه بکنیم با این دو؟ اومدن اقتل القاتل واصبر الصابر، اقتل القاتل واصبر الصابر. اومدن اون که قاتله بکشیدش، قصاصش کنید، بعد صبر کنید صابر را. یعنی چی؟ یعنی حبس کنید حابس را. واصبر الصابر یعنی حبس کنید اون کسی کشته بود که قصاص، اونی که تو زندان حبسش کرده بود که او آمد کشتش، یعنی چیکار کنید؟ اینم حبسش کنید. پس واصبر الصابر یعنی وحبس الحابس، صبر به معنای حبس، حبس النفس، حبس النفس. فرمود واصبروا لها انفسکم. شما اگر میخواید واقعا چنین برنامه‌ای برای خودتون داشته باشید، باید نفستون رو به شکیبایی و بردباری عادتش بدید. و خب میدانید عزیزان، بالاخره عمده صبر با این زمینه‌ای که امیرالمومنین مطرح می‌فرمایند دو شاخه و دو حیطه داره. اینا رو گاه در مباحث تفسیر هم گفتیم ما. گاهی صبر الان ما تکرهاست، یعنی صبر و حبس نفس و کنترل نفس در یه اموری است که دشواره برای ما، تحملش دشواره، اما شما نفس رو به گونه ای ریاضت و تمرین میدید که تحمل میکنه. اسم این چیه؟ شرح صدر. یعنی شرح صدر یعنی جوری نفستون رو متحمل میکنید در قبال مشکل و در قبال سختی. واقعا مشکله که انسان صبح، عرض به خدمتون، برخیز سحر، دیرم خوابیده، از فرصتم کم بوده، حالا بخواد یا مناجاتی داشته باشد، انسی با خدا در دل سحر داشته باشه، بعدم کتاب دفترش باز کند، شروع کند به مطالعه و فحص و اینکه بستر گرم و رخت خواب و عرض به خدمتون کنار نمیدانم بخاری و اینها رو ول کنه، کنار شوفاژ رو ول کنه و بنشینه. این واقعا حبس نفسه، این واقعا صبر میخواد، این واقعا شکیبایی میخواد که انسان بتواند این کار رو انجام بده. و خب راحت ترش اینه که انسان صبر علی ما تکرهه نکنه، بگیره بخوابه و خیلی راحت بعدم عرض به خدمتون فوقش به معلم میگه ببخشید خواب افتادم نیومدم سر کلاس، این دیگه خیلی راحته. نتیجه این چی میشه؟ امیرالمومنین فرمان اگر فاستدرکوا، اگر میخواید استدراک کنید، تا الان اگر فرصت ها رو از دست دادید به خاطر این بوده که صبوری نکردید در پای حقایق، در پای فضائل، در پای شایسته ها. اما اگر میخواید من بعد جبران گذشته بکنید اینه که الان صبوری کنید، اینه که الان متحمل باشید. صبرن علی ما تکرهه، این یه چیزهاییست که برای ما دشواره اما تحملش میکنیم، صبر میکنیم. و این عرض کردم میشه همون شرح صدر، سعه صدر، که علمای اخلاق وقتی این صبر رو نامگذاری میکنن میگن ریشش در شجاعت نفس است. این ریشه شجاعت نفس میدارن. طرف مقابل صبرن علی ما تحب، صبرن علی ما تحب، یه چیزهاییست که انسان دوست میداره اینها رو انجام بده. اینجا دوست نداشتید شما صبح این موقع بلند شید و این سختی رو تحمل کنید، اما کنترل کردید. گاهی انسان چیزایی که دوست میداره اینا رو انجام بده، خیلی هم علاقه‌منده، اصلا کشش میل داره، میکشه انسان رو به سوی این که حتما این کار رو انجام بده. ابدا مصلحت ما در انجام این کار نیست. اینجا شما نفس رو چیکار میکنید؟ حبسش میکنید. این میشه صبرن علی ما تحب. خیلی منظره هاست دوست داره انسان ببینه، خیلی صحنه هاست دوست داره انسان بچشه اینها رو، خیلی کار هاست که دوست داره آدمی انجام بده، دوست میدارد اصلا اینها رو، حب نفس هست. وقتی شما کنترل میکنین خودتون رو تو این صحنه ها، میشه صبرن علی ما تحب، یعنی صبر بر یه چیزهایی که تمایل شماست. این همون عفته در علم اخلاق. عفت اینه که میگن عفت و شجاعت دو تا ملکه اصلی اخلاقه، به خاطر همینه. عفت و شجاعت دو تا بازوی اصلی اخلاق این دو تاست، که وقتی عفت و شجاعت در کنار همت قرار میگیره تمام شخصیت انسان میشه انسان کامل. انسان کامل اونه که عفت شجاعت حکمت دارد. اگر این سه تا با هم جمع شد دیگه این انسان موفق ترین انسان هاست. پس امام علی درود خدا بر او باد فرمود که به دنبال این دستور به جبران کردن ها فرمود واصبروا لها انفسکم، راهش صبر است. فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون منکم فیها الغفله. فانها قلیل، عجیب غم انگیز کلام امام، میگن این ایام، این ضمیر فانها برمیگرده به بقیت ایامکم، اون بقیه فرصت ها و ایامی که شما در اختیار دارید به نظر من علی اینا کمه نسبت به اون فرصت هایی که از دست دادید. شما اگر واقعا فکر کنید فرصت هایی که در پیش رو دارید کمتر از فرصت هایی است که در پشت سر نهادید و غافلانه از اون گذشتید. میگید نه، ممکنه ما فرصت های زیادی پیش رو داریم، ما که سنی نداریم، ما که موقعیتی نیست، هنوز از دست ندادیم. اون چه شما پیش رو دارید عزیزان محتمل الوصول است، اما اون چه پشت سر دارید قطعی الفوت است. پشت سر اون چه دارید یقینا از دست دادید، اما اون چه پیش رو داریم احتمال داره به دست بیاد و احتمال داره به دست نیاد. همیشه قطع بر احتمال فزونی دارد و ترجیح و رجحان دارد. امیر المومنین حکیمانه میگد، میگد شما اونی که پیش رو دارید کمه، شما فرصت کمی پیش رو دارید، این نسبت به اون چه از دست دادید کمه. گذشته از این، بحث دیگه هم که باز اینجا وجود داره اینه که بالاخره امیر المومنین باز واقف است که ما وقتی هم که تصمیم میگیریم وقتها و فرصتهامون رو به دست بیاریم، باز در این حال تو همین زمان هم خیلی وقتها رو از دست میدیم. باز همینجا هم که برنامه ریزی میکنیم و به خود میآییم و کمرمون رو میبندیم، باز همینجا هم که نگاه میکنیم میبینیم باز پرت زیاد داریم، باز ضایعات متاسفانه زیاد داریم. خود تعبیر امام نگاه کنید، امیرالمومنین با فعل مضارع تعبیر خودش رو منتقل میکنه که این قسمت دوم کلام رو هم میرساند. امام میفرمان که فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون منکم فیها الغفله. این بقیه ایامی که شما میخواهید به دست بیارید این قلیله، این کمه به نسبت در رابطه با، در مقابل با کثیر الایامی که تکون منکم فیها الغفله، باز در همون هم شما غفلت خواهید داشت. تکون فیها الغفله یعنی این غفلت باز هم در آینده براتون تکرار میشه. گذشته غفلت داشتید، فرصت رو از دست دادید، الان یه وقت‌ها و فرصت‌های احتمالی در پیشتون هست، باز تو همین فرصت‌هاتون هم بدونید غفلت دارید، پس خیلی زمان کمه، پس خیلی فرصت کمه. گاهی من عرض می‌کنم به بعضی از دوستان، میگم یه انسانی که 60 سال زندگی می‌کند، واقعا شما اگر با دقت بنگرید بی برو برگرد نیمی از این عمر خور و خواب است، یعنی 30 سالش که خواب و خوابیده و خورده دیگه، کودکی رو بگذارید کنارش و از نوجوانی و ایام و خواب و شبها و سر سفره نشستنها و نصفی از این عمر که به خواب و خور گذشته از این 60 سال، این 30 سال دیگه شالا چقدرش مفید بوده، چقدرش استفاده شده، چقدرش نشده. واقعا نسبت عمر مفید نسبت به عمر غیر مفید ما انسانها گاه میبینید قلیل و نفی کثیر، به تعبیر امیرالمؤمنین یک کمیست در قبال زیادی، کمیست در قبال زیادی. امام فرمود این کم در قبال این زیادی که درش غفلت دارید و باز در همین مدتی که در پیش دارید یقیناً و تشاغل و عن الموعظه، باز تشاغل خواهید داشت، باز تو همین فرصت‌های آینده‌تون هم برای من روشنه که مشغول میشید به یه چیزهایی که شما رو باز می‌دارد از مواعظ حق، از نصائح حکیمانه و از گفتارهای پسندیده، باز هم مشغول میشید. یکی از گرفتاری‌های ما آدمیان همینه. خداوند متعال یا من لا یشغله شأن عن شأن، حضرت باری تعالی اگر 6 میلیارد اگر 7 میلیارد انسان میگن یا الله، جواب همه اینا رو یکسان میدهد، چون هیچ اشتغالی موجب انصراف او از مسئله دیگه نمیشه. اما ما انسان‌ها وقتی با شما داریم صحبت میکنیم دیگه با آقا صحبت نمیتوانیم بکنیم، وقتی صدای شما رو داریم گوش میکنیم در تلفن دیگه نمیتونیم تلفن دیگه جواب بدیم، وقتی دستمون رو به سوی شما دراز کردیم دست شما رو گرفتیم دیگه اون دست رو دیگه نمیتونیم بگیریم، وقتی داریم این کتاب میخونیم دیگه اون کتاب نمیتونیم بخونیم. ما انسان‌های اینیم، ما تکبودیم، ما وقتی مشغول به چیزی شدیم حفظت شیئا و غاب عنک اشیاء، به یه چیز که مشغول شدیم دیگه از بقیه امور از صدها چیز غافل میشیم. امیرالمومنین میفرماد من میبینم و تشاغل و تشاغل عن المواعظ عن الموعظه، شما باز تو فرصت هاتون حواستون جمع باشه، مشغول میشید به یه چیزایی که شما رو از مواعظ پسندیده و حکیمانه دور میکنه، پس مراقب باشید. اگر میخواید فرصت ها و بقیه ایام رو به دست بیاورید، راهش اینه که من به شما خواهم گفت، اولا واصبروا لها، کار کنید با خودتون و نفستون رو به شکیبایی و بردباری وادار کنید و حاکم به نفستون در این باب باشید تا بتوانید این ایام و فرصتها رو به دست بیارید و به چنگ بیارید و سید کنید. خب این اون جمله کلی بود که امام فرمودند. اما راه عملی این که انسان بتواند نفسش رو متحمل کند، صبور کند، شکیبا کند و در نتیجه فرصت‌های عمر رو درست بهره‌مندی و بهره‌برداری کند چیست؟ یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، شما که تا اینجاش فرمودید بقیش هم به ما بگید دیگه. دو جمله امام می‌فرمایند که راهکار است. یک، ولا ترخصوا لانفسکم فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمه. عجیب جمله است این جمله امام. امام میفهمن ولا ترخصوا لانفسکم، نفسها و جانهاتون رو مرخص نکنید. ترخص از ماده رخصت، ترخص به نفسهاتون ندید. یعنی چی؟ ولا ترخصوا لانفسکم. عرض به خدمتون خود کلمه رخصت یعنی رهایی، یعنی آزادی، یعنی آزادی. استظهار دارید کلمه رخصت نقطه مقابل عزیمت است، عزیمت با عین و رزه، عزم، عزیمت یعنی قطعیت. یه چیزهایی است که اینها قطعی است، چاره‌ای نیست، باید انجام شود، باید ترک شود، باید رها شود، باید اینا رو مرتکب کنید، اینا عزیمت. اما رخصت نقطه مقابل یعنی چیزایی که آزادید، میخواید انجام بدید بدید، نمیخواید انجام بدید انجام ندید. رخصت یعنی کارهای آزاد، کارهای مباح، آزادی، رهایی، یلب بودن، سرخود بودن. این معنای مرخصی دعا بفرمایید. اصلا مرخصی یعنی چی؟ وقتی مرخصی میگیرید یعنی دیگه هیچ قید و آدابی، دیگه شرطی، دفتر امضا کردنی نمیدانم، کارت زدنی، پا زدنی، پیشبنگی، پسبنگی ندارید دیگه، مرخصید دیگه، رهایید دیگه، برید. این معنای خود لغوی رخصته واقعا، و ترخص و مرخص بودن. معنای شرعی، معنای شرعی ترخص، خوب دقت کنید، معنای شرعی ترخص اینه التوسع فی المباح، التوسع فی المباح، دامن دار عمل کردن در مباحات رو ترخص میگن، یعنی در نهایت استفاده از آزادی های داده شده و مباحات رو ترخص میگن. خیلی بحث ظریفه، اگر دقت کنید به این نکته زیبایی میرسه مطلب، تأمل کنید. امام میفرماد ولا ترخصوا لانفسکم، بله خداوند به شما یه فرصت هایی داده است، یه مباح هایی قرار داده است که باید از اینا استفاده کنید. من امیرالمومنین هم بهتون میگم استفاده کنید. اما در استفاده از مباح و آزادی هایی که خداوند به شما داده است تا اون نقطه صفرش نرید. شما آزادید در استفاده از نوشیدنی ها، در استفاده از خوردنی هایی که منع شرعی ندارن، حرمت ندارن. شما آزادید در بهره برداری جنسی، این مباح شماست. شما آزادید در التزازهای حلال، اما من علی اگر میخواید نفستون صبور باشه و اگر میخواید فرصتهای عمر رو به دست بیارید، بهتون توصیه میکنم از این آزادیهاتون تا اون آخر آخرش استفاده نکنید. یعنی نتازید در میدان نوشیدن و در میدان پوشیدن و در میدان خوردن و در میدان التزازهای جنسی. اگر به خودتون مرخصی تو این میدان ها بدید، میدونید چی میشه؟ اینا پایانی ندارند. اگر همت یک کسی خوردن حلال باشه و بتازه تو این میدان، بگید من از همه حلال های خدا میخوام بخورم، هیچ وقت میتواند سیر بشه؟ تمام میشه این حلال ها؟ اگر کسی هم مهمت خودش رو بگه آقا بنده هیچ حرامی هم انجام نمیدم، هیچ خلاف شرعی هم انجام نمیدم، خدا میداند، رسولم میداند، من جز کار حلال انجام نمیدم، اما وجه همت خودش رو التزازات جنسی قرار بده یه انسان، آیا تمامی داره اینا؟ بگه من میخوام از آزادی های مباح شرعی استفاده کنم، زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، من میخوام اینطور استفاده کنم، آیا این به پایان میرسه این چمنها؟ آیا تمام میشه؟ آیا یه وقتی هست که انسان دیگه احساس کنه دیگه تموم شد، رسید به آخر این مباح‌ها؟ هر مقداری که انسان در استفاده و بهره برداری از مباحات پیشتازی کند، نفس حریص‌تر میشود، نفس انسان زیاد خواه‌تر میشه، نفس افسون طلب تر میشه. این حالت نفس ماست اصلا. النفس ان حملتها تتحمل. نفس ما آدمیان این است. و اذا قنعت الى قليل يقنعوا یا يشبعوا. نفس حالتی رو دارد که هر مقداری که میدانش بدین از این میدان استفاده میکنه. این میدان رو برمیتابد، میگیرد، بهره میبرد. امام خیلی نکته ظریفی رو میگن عزیزان، فمن ولا ترخصوا لانفسکم، رها نکنید خودتون رو ولو در استفاده و بهره برداری از نعمتهای خداوند و مباحات. اگر همتتون این شد که تو این میدان رها باشید، بعد دوچار مشکل میشید، بعد دیگه نمیتونید از فرصتاتون استفاده کنید، وقت شما میگذرد به همین که میبینید به همین تمتعات، به همین لذت ها، ولو ممکنه جنبه حرام الهی هم الحمدلله ندارد. اما دیگه نمیتونید استدراک کنید، دیگه نمیتونید وقت رو استفاده مفید و کامل از اون داشته باشید. خیلی نکته مهمی است. یعنی آزادی مفرطانه از مواهب الهی را امیرالمؤمنین مانع رسیدن به قله سعادت و کمال میداند. میگه نمیشه به این شیوه استفاده کرد. حالا ببینید، به همین خاطره که در شرع مقدس اسلام منتها الیه و خط پایان مباح که دیگه بعد از اون پشت این دیوار چیه؟ حرام الهی است. یعنی تا اینجا آزاد، بعد از این حرام. اینطور قرار داده نشده که خط پایانی مباح نقطه شروع حرام ها باشد و ممنوع ها باشه. نه، وقتی که مباح تموم میشه یه فضای خالی گذاشته شده، بعد یه خطی کشیده شده گفته از اینجا حرام است. یعنی بین انتهای مباح و ابتدای حرام شما چی دارید؟ یه فضای خالی دارید، یه خلاء دارید که اسم این حول الحما است. حول الحما، کلمه حما یعنی قرقگاه. قرقگاه در گذشته عرض به خدمتون، وقتی یه منطقه روستایی جایی اینا چراگاهی داشتن، نوعا خوانین، خانه ها، اینها چراگاهایی داشتن که مربوط به احشام خودشون بود. اینجا رو قرق میکردن، کسی حق پاگذاردن به این قرق نداشت. این منطقه ممنوعه اینها بود، اگر هر دامی هر چی وارد شد مصادره میکردن، از بین میبردن. اینجا این حما بود. این حما جوری نبود که از همین نقطه صفر مرزش دیگه شروع بشه، از 500 متر طرفترش 1 کیلومتر طرفتر نمیومدن. چوپانهای دیگه میترسیدن که اگر 500 متر گوسفندشون نزدیکتر بشه یه مرتبه گوسفندا کش کنن برن داخل حما، بعد دیگه مالک هیچی نیستن. لذا یه فاصله ای رو رعایت میکردن و این رو کنترل میکردن. مثل این که در شرع مقدس اسلام اینطوری است: المعاصی حما الله، معصیت ها قرقگاه خداست. اما شما نباید تا مرز معصیت برید بگید تا اینجاش که دیگه اشکال نداره من این فیلم رو ببینم، از اینجاش که دیگه حرام میشه اینجا قطع میکنم دیگه نگاه نمیکنم. من تا اینجاش که اشکال نداره با فلانی صحبت کنم، اما از اینجا که احساس کنم دیگه دارم حرام میکنم، من همینجا هم لحظه لحظه بزنگاه حرام شد همینجا تلفن رو قطع میکنم. نه، نمیشه. بذارید براتون حدیث بخونم، حیفم میاد این حدیث زیبا و شیرین رو نخونم و انشاءالله ادامه مطلب رو خواهیم گفت. عرض به خدمتون، حدیث این است از وجود مقدس امام باقر علیه السلام از جد بزرگوارشون رسول خدا نقل میکنن، میگن ان جدی از جدم رسول خدا که پیامبر فرمود ایها الناس، آی مردم، حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه. حلال و حرام من پیغمبر حلال و حرام است تا روز قیامت تغییر نمیکنه. الا وقد بینهم الله عز و جل فی الکتاب، خداوند حلال و حرامی که من گفتم تو کتابش برای شما چیکار کرده؟ روشن کرده است. و بینت حالکم فی سنتی و سیرتی، و من هم تو سنت و سیره خودم برای شما حلال و حرام رو روشن کردم. اما بدانید بینهما، بین این حلال و حرام، بین مرز آزادی ها و ممنوع ها یه فضای خالی است. و بینهما شبهات، بین این دو این نیست که اینا چسبیده باشن به هم، بینهما شبهات، شبهات من شیطان، یه شبهاتی است که ریشه شیطانی دارد. و بدعون، و یه بدعت های ممکنه باشه، پناه به خدا میبریم. بعدی، بعد از من، من ترکها صلح له امر دینه، اگر کسی تو این شبهات قدم نگذاره، این حد وسط رو نیاد، مطمئن باشید که دینش سالم و صالح خواهد بود. صلح له امر دینه و صلحت له مروته و عرضه، آبرو جوان مردی و عرضش حفظ میشه. و من طلب بسبها و ضعفیها، کسی که یه حد قدری حواسش جمع نباشه یک همی پا بگذاره به طرف این شبهات میفته تو شبهات. من طلب بسبها و قعفیها و تبعها، بعد دیگه میره تا آخرش، بعد دیگه پاش تو مرزهای چی هم میرسه؟ حرام هم میرسه. حالا این تعبیری که من گفتم از این حدیث گرفته شده. بعد پیغمبر فرمودند کان کمن را قنمهو، مانند کسی که میشراند گوسفندش را، قربل هما، اطراف چی؟ قرقگاه، نزدیک قرقگاه. و من را ماشیتهو قربل هما، اگر یک کسی گوسفندش را آورد رو مرز قرقگاه و حمای یک ملک و یک منطقه، بعد میفهمند نازعت و نفسهو الان یر آها فلهما، بعد نگاه میکنه میگه که ما که تا اینجا کشکال نداشت اومدیم، بله او طرف عجب علف هاییست، اصلا اینجا که این طرف علف نداره که ما داریم گوسفند رو میچرونیم، اما تو قرقگاه چقدر خوب مونده علفاش، حالا که الان کسی نمیبینه شب، مشکلی نیست، ما یه شبچری بدیم این گوسفندا رو ول کنیم 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت یه چرایی بزنند و بعدم سری میکشیمشون بیرون، گوسفندا رو وارد چراگاه میکنن. فکر کنید این حکایت نفس ماست، این حکایت نفس ماست. وقتی میریم تو مرز شبهات بعد میگیم حالا یه مرتبه خدایا شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، بالاخره خدایا جوانیست و بعدم که باب استغفار هست و کنار قبر است رضام که هستیم، میریم حرم بالا سر 2 رکعت نمازم میخونیم، توبه هم میکنیم، استغفارم میکنیم و باز به خود میاییم. قربل هما نازعت و نفس و الان یرعاها فلهما الا و ان لکل ملکن هما، بدانید هر ملک و سلطانی قرقگاهی دارد. الا و انهم الله عز و جل محارمه، قرقگاهی که خداوند سبحان دارد حرام الهی است. من پیغمبر به شما توصیه میکنم قربل هما نشید، حول الهما رو فاصله بگیرید، نذارید مرز مباح و آزادیتون بچسبه به مرز چی؟ به مرز حرام. اون حد واسطه رو رعایت کنید، اینو فاصله بگیرید. توقعو هم الله، نهید بچسبید به هما، بلکه فاصله بگیرید، از ادب تر بایستید، از عقب تر بایستید، احتیاط رو رعایت کنید، دستتون رو بکشید، اون ترخص رو به نفستون ندید در استفاده از مباحات و آزادی های این چرینی. فتوقعو هم الله و محارمه، بدانید که نجات پیدا میکنید و موفق خواهید بود. خب البته من قسمت اول رو گفتم و قسمت دوم ماند، نکته بسیار زیبایی است در کلام امیرالمؤمنین، هم در نتیجه ترخص و هم قسمت دوم که انشاءالله باید در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.